اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. گفتگوهای سال بین ایالات متحده و طالبان که هدف آن خاتمه بخشیدن به جنگ در افغانستان است، فعلا متوقف شده است. یک مقام ارشد طالبان که نخواست نامش فاش شود، در صحبت با صدای امریکا با اعلام این خبر گفت که با توقف مذاکرات در حال حاضر تاریخ و محل مذاکرات بعدی معلوم نیست. این موضوع در حال مطرح می شود که زلمه خلیلزاد، فرستاده حکومت امریکا در روند صلح افغانستان، برای صحبت روی یافتن یک راه حل سیاسی برای افغانستان به کشورهای منطقه به شمول چین، هند و پاکستان سفر کرده است. آقای خلیلزاد روز دوشنبه در صفحه توییتر خود نقش چین را در گفتگوهای صلح افغانستان مهم دانسته است. آقای خلیلزاد نوشته است که من به بیجینگ رسیدم و با مقامهای چین روی تلاش‌های من برای تسهیل گفتگوهای صلح در افغانستان ملاقات میکنم. چین نقش مهمی در پروسه صلح دارد و من منتظر پیگیری این موضوع هستم که چگونه با همدیگر کار کنیم. طالبان دلیل را برای متوقف شدن روند صلح ارائه نداده و وزارت خارجه امریکا نیز نخواست در مورد صحبت کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که با رئیس جمهور ترکیه از طریق تلفن صحبت کرد، قبل از آن تهدید کرده بود که اگر ترکیه به حملات بر ضد جنگجویان کرد سوری ادامه دهد، واشنگتن اقتصاد ترکیه را ویران خواهد کرد. آقای ترامپ گفت که در صحبت با رجب طیب اردوغان روی اهمیت رفتار مناسب با کردهای سوریه که از حمایت ایالات متحده برخوردارند تأکید کرده است. دونالد ترامپ در یک پیام توییتر در مورد شکست داعش در سوریه و خروج نظامیان آمریکایی از آن کشور نوشته بود که در صورت شکل گیری دوباره داعش در سوریه، نظامیان آمریکایی از استقامت‌های مختلف و از پایگاه‌های اطراف آن گروه را هدف قرار خواهد داد. آقای ترامپ در توییت دیگر از کردها نیز خواسته است تا از اقدامات تحریک‌آمیز علیه ترکیه پرهیز کنند. هشدار آقای ترامپ به ویرانی اقتصاد ترکیه واکنش فوری مقام‌های ترکی را در پی داشت. مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه با انتقاد از هشدار آقای ترامپ در کنفرانس خبری گفت که متحدان استراتژیک با همدیگر از طریق شبکه‌های اجتماعی حرف نمی‌زنند. جنگجویان کرد سوری متحدان نزدیک ایالات متحده در مبارزه علیه گروه داعش در عراق و سوریه هستند، اما حکومت ترکیه کردهای سوری را دهشت افغان خوانده و گفته است که عملیات وسیع نظامی را علیه آنها در شمال سوریه را اندازی خواهد کرد. جمهوری چچن در جنوب روسیه که اکثریت مسلمان نشین دارد، دست به سرکوب گسترده همجنسگرایان زده است و با گزارش روز دوشنبه اسوشیتد پرس در چند هفته اخیر 2 تن کشته و 40 تن دیگر دستگیر شدند. شبکه های حمایت از حقوق همجنسگرایان روسیه می گویند در چند هفته گذشته 40 زن و مرد دستگیر شده و 2 تن از آنها زیر شکنجه جان سپردند. سخنگوی رمضان قدیروف رهبر چچن این گزارش ها را تکذیب کرده است. جمهوری چچن در سال 2017 نیز به طور گسترده همجنسگرایان را سرکوب کرده بود. آن زمان گزارش شد که بیش از 100 همجنسگرا دستگیر و شکنجه شده است. ادامه اخبار. مقام‌ها در کانادا می‌گویند که 43 نفر به خاطر لیک کاربن مونوکساید در یک مکتب در شهر مونتریال به شفاخانه منتقل شدند. سخنگوی بخش آمبولانس ها گفت که 35 طفل در بین کسانی است که به خاطر سرچرخی و آلت تهوع به شفاخانه برده شدند. یک دکتر در شفاخانه اطفال مونتریال گفت که مریضانی که در مکتب دچار عارضه شدند در حالت خوب قرار دارند. یک محکمه در شهر دالیان چین یک تبع کانادا را به جرم دست داشتن در قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم کرد. رابرت لوید شلنبرگ در سال 2014 به خاطر تلاش برای انتقال 222 کیلوگرم متامفتامین به استرالیا بازداشت شد و محکمه او را به 15 سال حبس محکوم کرد. بعد از این حکم، سارنوال دالیان آن حکم را رد کرد و گفت حکم با جرم او متناسب نیست و روز دوشنبه محکمه آقای شلنبرگ را به اعدام محکوم کرد. در هفته های اخیر دو شهروند دیگر کانادا نیز توسط چین بازداشت شدند و کانادا می گوید این اقدامات چین برای تحت فشار گذاشتن اوتاوا بعد از بازداشت یک مدیر ارشد شرکت چینی اوهوی صورت گرفته است. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا از این حکم اعدام انتقاد کرده است. و تیم ملی فوتبال هند پس از یک آغاز چشمگیر در رقابت‌های جام آسیا نتوانست به دور حذفی این جام راه یابد. آبی پوشان هند در سومین و آخرین رقابت گروهی ایشان در برابر بحرین با نتیجه 1-0 شکست خوردند و با جام ملت‌های آسیا خداحافظی کردند. امارات متحده عرب نیز در رقابت با تایلند به نتیجه 1-1 رسید و با این حساب امارات با 5 امتیاز و تایلند با 4 امتیاز جایگاه اول و دوم گروه الف را از آن خود کردند. رقابت های روز سه‌شنبه 15 جنوری یعنی امروز همزمان میان تیم های کره جنوبی و چین و قرقیزستان در مقابل فیلیپین برگزار خواهد شد. چین و کره جنوبی از قبل به دور حذفی راه یافتند و تیم‌های فیلیپین و قرقیزستان برای کسب جایگاه سوم تلاش خواهند کرد. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صحت برای همه، برنامه هفتوار صحی رادیو آشنا صدای آمریکا پس از این چهارشنبه شب‌ها ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان نشر می شود. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می برزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
دوستای عزیز سلام، صبح شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم و میزبان شما در برنامه خبری. مشروع اخبار جهان را شنیدین، حال هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. در بعض مناطق افغانستان هنوز هم پرسنل صحی زن وجود ندارد و یکی از مشکلات عمده وزارت صحت افغانستان را کمبود پرسنل صحی زنانه به خصوص در برنامه محو پولیو تشکیل می دهد. خبرنگار ما مکه منیر چنین گزارش می دهد.
وزیر صحت افغانستان کمبود واکسیناتوران زن را یکی از چالش ها در برابر تطبیق واکسین پولیو در برخی از مناطق این کشور می داند. دکتر فیروزالدین فیروز در مصاحبه با صدای امریکا تایید نمود که در برخی از محلات به سبب نبود واکسیناتوران زن مردان برای واکسین نمودن اطفال زیر سن 5 سال به عقب منازل مردم می روند.
کمبود پرسنل اوناس یکی از چالش هم دست در کمپاین پولیوم و پرسنل زنانه یکی از مشکلاتی است با ای که اکثر نموتنهای ما اجازه نمیده که خواهر ما به حیث واکسیناتور داوطلب، چون اکثرا ما یک کشور سنتی استیم، خصوصا دروازه‌ای را که دقلباب میکنیم اگر طبقه اوناس با ما باشه مردم دروازه را خوب باز میکنه، پذیرش خوب میباشه و ای خانم میتونه که در بین خانه بره طفل ببینه، امرای خانما صحبت کنه و آره قانع کنه.
وزیر صحت افزود که در برخی از نقاط تعداد پرسنل زن افزایش یافته است، اما گفت که هنوز هم کمبود زنان در مراکز صحی و خصوص واکسیناتوران پولیو یکی از چالش های است که این وزارت با آن روبرو است.
بوجود که ما کوشش کردیم که تعداد خانما را در بعض جایها افزایش بدیم، اما صادقانه که هنوز هم چالش است، در بعض جایها کمبود از یا ما را رنج میده.
دکتر فیروزالدین فیروز خواهان همکاری علما و خانواده ها در این مورد با وزارت صحت شد و گفت که خانواده ها برای اینکه این طفل در محلاتشان از واکسین باز نمانند به زنان اجازه بدهند تا به حیث واکسیناتور پولیو در انگام کمپاین ها کار کنند.
ما را اگر علما همکاری کنه و ریشفیده و فامیلا که بتونه خواهرای ما در کمپاین با ما یک جا شود، هم برش از نگاه مادی برای خواهرها خوب است و هم برای طفل، برای خانواده، هم برای تاثیر برنامه و برای از بین بردن مرض.
در سال گذشته میلادی به سبب مخالفت مخالفین مسلح دولت و برخی از خانواده ها در بعضی از نقاط شماری از اطفال مصاب به پولیو شدند. از سوی دیگر برخی از خانواده ها موجودیت واکسیناتوران زن را در کمپاین های پولیو خیلی مهم می دانند. اما می گویند که باید والدین زمانی که واکسیناتور مرد هم به عقب منازلشان می آیند برای اینکه اطفالشان فلج نشوند آنها را باید واکسین نمایند. شفیقه یک تن از مادران در مورد می گوید
ما وقتی که واکسیناتورا پیش دروازه می آید به خاطر واکسین ما خود مولادای ما می برم به واکسین کردن خدا کنه زن باشه یا مرد ما همیشه خودم بردیم من تا از دولت تقاضا دارم که اگر زنا باشه خوبتر است به خاطر از اینکه بر از وای کمک مادی بیشتر می
این مادر از والدین می خواهد که اطفالشان را برای جلوگیری از مصاب شدن به فلج پولیو واکسین نمایند. وزیر صحت نیز از خانواده ها می خواهد که در انجام کمپاین ها با شنیدن صدای واکسیناتور اطفالشان را واکسین نمایند تا مانند اطفالی که خانواده هایشان در قسمت واکسین نمودن آنها غفلت نموده و اطفالشان فلج شدند اطفال آنها نیز مصاب پولیو نشوند.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشگیری ضد پولیو است.
یک زن افغان در غزنی برای اولین بار یک شرکت تولید رب ساخته است. در این شرکت در کنار ده ها زن که آموزش رب سازی دیدند، شماری از زنان و مردان مصروف کار نیز شدند. مسئولان این شرکت میگویند که در سال آینده در نظر دارند تولیداتشان را افزایش بدهند و زمینه کار را برای افراد بیشتر فراهم سازند. آصف حسینی از غزنی چنین گزارش میدهد.
در نخست به میزان مصرف خودش رو تولید میکرد و سپس در حد چند کیلو. اما این سال در سایه حمایت خانواده شرکت نسبتاً بزرگی را ایجاد کرد که همه روزه صدها بوتل روب تولید میکند و ده ها خانوم آقا در آنجا مصروف کار شد. عاطفه هرودزه روحانی مؤسسین شرکت میگوید با استفاده از ابتدایی ترین امکانات 80 تن بادنجان رومی را از دهاقین ولایت غزنی خریداری نمودند و از آن 40 تن روب ساختند که نسبت به محصولات وارداتی ارزان و با کیفیت است.
در کوچه ما خدای بر آمدم که دو نفر خریده بود میگفتخار میکنم که از غزنی خود ما ادارات خارج خلاص شدیم نه رو به افغانستان بر ما جور شده این یه جای افتخار است.
یا ولی این شرکت رو بس در غزنی توسط یک خانم ساخته میشه. در کنار که این شرکت رو تولید میکنه برای شما از خانم های دیگه در غزنی نیست آموزش میده که چگونه رو بسازن و چطور او را بسته‌بندی کرده در بازار
می بسته‌بندیش یاد گرفته دیگر این میدیار که درش یاد گرفته روب ششتش یاد گرفته دیگر که روب با اینجا نبوشی بری ماشین دیگر
یاد گرفتم برای خدات نکه این کارا کیشونه این کارا ایدمو دوام داشنه خوب شونه که مو کارگرام کردیم میشه همی روب هم برای مردم میرسن.
غلام روحانی شوهرین بانو که در ساخت این شرکت او را همکاری کرده است میگوید تولیداتشان مورد استقبال قرار گرفت و در نظر دارند در سال آینده با فراهم کردن برخی دستگاه های تولیدی 500 تن بادنجان را روب بسازند تا بتوانند در بازار با شرکت هایی که از ایران و پاکستان روب وارد می کنند رقابت کرده بتوانند.
400 تن یا 500 تن بادنجان رومی از دیاقین خود خریداری کنیم. هم دست تقریبا کارگرا برای کارگر ما مفاد است، بخش مردم ما مفاد است، بخش زمیندار ما مفاد است. مفاد در چیز اینا هر کس میتونه که بانجان کشت کنه بیاره ماس پیش میخره قیمت بالا ببره بازار بفروشه وقتی که بانجانش خراب میشده که یا کدام مشکل داشته بیاره در کارخانه برای ما بیاره.
این شرکت فعلا در سطح شهر غزنی ولایت تکتیکا و کابل پایتخت افغانستان روب صاحب میکنه ولی مسئولین شرکت میگه که بقای کارشان بستگی به حمایت مردم و برنامه های خوب دولت افغانستان در قبال سرمایه‌گذاری داخلی دارد.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
با آغاز فصل زمستان و سفید شدن کوههای بامیان از برف، سلسله تمرینات اسکی نیز در آن ولایت آغاز شده است. سکیبازان دختر و پسر در بامیان از کمبود امکانات و نبود پارک مناسب برای این ورزش شکایت کرده، خواستار فراهم سازی امکانات بیشتر این ورزش از سوی حکومت هستند. از خبرنگار ما ظفر بامیانی می شنوید.
اسکی اندکی پس از سفید پوش شدن دامنه های کوه بابا در بامیان، این ورزش پرطرفدار بار دیگر شور و هیجان خاص در میان ورزشکاران به وجود آورده است. بامیان ولایت کوهستانی و برفگیر کشور است که برف و سردی هوا با آن که چالش هایی را برای رفت آمد باشندگان این ولایت خلق می کند، اما ترویج اسکی در سالهای اخیر سرگرمی خوبی برای ورزشکاران این ولایت شده است. نبود لیفت و نبود پارک معیاری اسکی در بامیان از چالش های عمده ورزشکاران است. فدراسیون اسکی بامیان می گوید که با وجود کمبود امکانات، روز به روز شمار علاقمندان این رشته ورزشی در بامیان رو به افزایش است. محمد علی عرفان یکی از اسکیبازان بامیان:
تمامی اسکی کلاب ها، مخصوصاً اسکی کلاب هایی که در اخیر به فعالیت آغاز کرده، ما با کمبود امکانات مواجه هستیم و خوشبینی ماضی هست که بامیان فرصتی طلایی برای رشد ورزش های زمستانی، مخصوصاً جذب توریست و برای جوانا کسایی که علاقمندی ورزش هست، این ظرفیت داره و ما امیدوار هستیم که بازم شاید برف زیادتر باشیم و اسکی بیشتر رونق پیدا کنه.
اسکی حدود 10 سال قبل در ولایت بامیان رواج یافته بود. شماری از روستانشینان که در دامنه کوههای بابا زندگی می‌کردند، از چوب وسایل اسکی ساختند و این امر برخی از نهادها را علاقمند ساخت تا این ورزش را در بامیان ترویج کنند. همکنون بیش از 11 اسکی کلاب در بامیان فعالیت دارد که ده‌ها اسکی باز دختر و صدها پسر عضویت این کلاب‌های ورزشی را دارند. زهرا یکی دیگر از اسکی بازان بامیان آرزو دارد که با راه یافتن در مسابقات جهانی این رشته ورزشی برای افغانستان مقام کسب کند.
ما از خانواده عزیز زیرا میخوایم که برای دختراشان سهولت زیاد ایجاد کنیم، بخاطر که اونا استعداد فوق‌العاده ای داره و بخصوص اسکی و فعلا در اسکی دخترها زیاد شده خوبه.
وسایل و تجهیزات اسکی در بازارهای افغانستان قابل دسترس نیست و از سوی دیگر هر اسکی از 100 تا 1000 دلار قیمت دارد که خریداری آن برای اسکی بازان افغان دشوار است. فدراسیون اسکی بامیان میگوید که وسایل و امکانات اندک اسکی که در حال حاضر در اختیار این اسکی بازان قرار دارد، از سوی برخی از نهادهای داخلی و خارجی تهیه شده است که برای حدود 100 ورزشکار کافی میباشد. جاوید امیری رئیس فدراسیون اسکی در بامیان:
30-40 نفر دختر خانم ها هستند که به ورزش اسکی رو آوردن و هر سال تعداد آنها بیشتر و بیشتر شده راستند و همچنان بیشتر از 160 نفر ورزشکار اسکی ما در ولایت بامیان داریم که مصرف ورزش های اسکی شان هستند در نقاط مختلف در ساحات مختلف در ولایت بامیان.
قرار است تا کمتر از 1 هفته دیگر در پارک ملی بندیمیر دومین جشنواره بازی های زمستانی به منظور رشد صنعت سیاحت و ترویج ورزش های زمستانی در افغانستان برگزار شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی با اشاره به تصوف و عرفان در افغانستان میگوید که افراطیت پدید آمده در اجتماع آن کشور ناشی از ناآگاهی از اصل است. در این حال بعضی از کارشناسان مسائل اسلامی میگویند تقویت تصوف برای مبارزه با افراطیت مذهبی بسیار مؤثر است. سمسام از سیرت چنین گزارش می دهد:
در حالی که همواره از تلفات ناشی از حملات تروریستی ابراز نگرانی می شود، کمتر به موارد دیگر که منجر به تلفات جدی غیر نظامیان می گردد توجه شده است. تلفاتی که از بی‌توجهی شهروندان کشور نشأت می گیرد. وحید الله مایار، مشاور ارتباطات و سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، به صدای آمریکا گفت که در سال 2008 میلادی 840 نفر در حادثات ترافیکی در سراسر کشور کشته و 52657 نفر دیگر که شامل مردان، زنان و کودکان می شود در این حادثات مجروح شدند. آقای مایار افزود که 727 28 مرد و 112 خانم شامل کشته شدگان حادثات ترافیکی سال 2018 اند. تلفاتی که به گفته این مقام وزارت صحت عامه بیشتر از تلفات ناشی از حملات دهشت افغانی است.
ارقام ما با مجروحین انفجارات و حملات انتحاری مقایسه کردیم که تقریبا 12 برابر افزایش نشان می‌دهد نسبت به هم حادثات مجروحین حملات انتحاری و انفجاری. این ارقام عمومی، ارقام عمومی کل افغانستان است. منتها زیادتر در شهرهای بزرگ این حادثات رخ داده، همچنان در شهرهایی که تعداد نفوس بیشتر است.
سخنگوی این وزارت رعایت نکردن قوانین ترافیکی را عامل عمده این تلفات خواند و از رسانه‌ها و مسئولان ترافیکی خواست تا در این زمینه آگاهی دهی کنند. در همین حال دگروال عبدالحکیم خان مدیر حادثات ترافیکی ریاست عمومی ترافیک در صحبت با صدای آمریکا آماری را از تلفات ناشی از حادثات ترافیکی از 9 ماه نخست سال جاری خورشیدی ارائه کرد و گفت که در این مدت 2496 حادثه رخ داده که از این میان 33 حادثه خساره مالی در پی داشته است. دگروال عبدالحکیم خان افزود که در این حادثات 939 تن شامل 246 کودک، 98 زن و 595 مرد کشته و 348 کودک، 245 زن و 1359 مرد مجروح شدند. این مقام اداره ترافیک دلیل رقم بلند حادثات ترافیکی را عدم رعایت قوانین از سوی رانندگان، توزیع جواز رانندگی به گونه غیر قانونی و بدون سپری کردن امتحان نسوی برخی زورمندان، بی توجهی شهروندان کشور و کم عرض بودن جاده ها خواند.
جاده ها کم عرض است. یک جاده هم وسایط بلندتوناژ حرکت میکنه، هم وسایط مسافربری حرکت میکنه و هم موتورسیکل، باسکل، کراچی و انسان ها هم که برای شما معلوم است که مردم افغانستان هم یعنی بساری و افراد جامعه است که اونا به قانون و مقررات آگاهی نداره.
شفیق پویا یکی از شهروندان کشور نیست در مورد میزان بالای حادثات ترافیکی به صدای آمریکا گفت:
به قانونی خود دریور هاست نمیفهمند به قاعده و قانون ترافیک و در عین حال نفهمی خود ترافیک های پلیس ترافیک است که اینا مردم فهمانده نمیتونه.
بر بنیاد معلومات موجود در بیشتر ولایت افغانستان رانندگان و موترها راجستر شدن نیست. رقم بلند تلفات ناشی از حادثات ترافیکی در حال از سوی اداره های رسمی را می شود که در برخی موارد حادثات ترافیکی که حتی منجر به مجروحیت نیست می گردد به دلیل تفاهم میان دو جانب حادثه در ادارات دولتی ثبت نمی شوند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در ادامه گزارش ها، ویروس ایبولا در کشور کنگو بیش از 600 نفر را مصاب ساخته که حدود 400 تن آنان را به کام مرگ کشانیده است. کنترل این بیماری با وجود دریافت واکسن مؤثر برای آن به خاطر دشوار شده که ویروس عامل آن در مناطق جنگ زده شیوع دارد. کارل پیرسون خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه گزارشی دارد که از همکار ما قدیر مشرف می‌شنوید.
پس از سالها تلاش، یک گروه از دانشمندان بین‌المللی یک تداوی را ایجاد کردند که می‌تواند نوع زائر ویروس ایبولا را که اکنون در کنگو شیوع دارد و دو نوع دیگر این ویروس کشنده را تداوی کند. تداوی این ویروس تنها یک پیچکاری است. توماس گایسبرت که در این تحقیق در پانتون طبی برانچ تگزاس ایالات متحده شرکت داشت، به صدای آمریکا گفت که اگر تداوی در دسترس باشد، می توانیم بیماری را مهار کنیم.
You know, when an outbreak first happens, we don't know which strain caused that outbreak until
وقتی شیوع یک بیماری نخست رخ می دهد، نمی دانید که کدام نوع است تا زمانی که افراد مبتلا به آن ثبت نام می شوند. در سرحد می رسید که شاهد مرگ و میر افراد مبتلا به ویروس می باشد و مردم بسیار بیمار می باشند.
با یک تداوی جهانی هنوز زمان وجود دارد که مشخص سازیم کدام نوع ویروس در جامعه در دوران است و مردم می توانند به اسرع وقت تحت تداوی قرار گیرند. بر علاوه کشورهایی که ظاهراً شاهد شیوع بیماری ایبولا بودند می توانند بسته دوای ضد آن بیماری را در دسترس داشته باشند. تداوی شامل دوایی است که مرکب‌های مبتلا به انواع مختلف ویروس ایبولا را مداوا کرده است. در حالی که در علم هیچ چیز 100% تضمین شده نمیتواند، گاسبرگ گفت که تحقیقات نشان داده است که این تداوی مشخص مؤثر است.
Once you know what that strain is, yes, you can have one bug, one drug.
وقت نوع بیماری برای شما مشخص شد، در آن صورت اگر اقدامات برای مهار و تداوی بیماری در دسترس باشد، می توانید انجام دهید. اما مشکل تداوی این است که ساخت دوا نهایت هنگفت است.
هدف دانشمندان این است که ببینند آیا با مقدار کمتر نیز می تواند دوا مؤثر باشد یا خیر. چرا که با مقدار کمتر قیمت آن نیز نازل‌تر می باشد و از جانب دیگر اطمینان حاصل شود که با آغاز آزمایش کلینیکی این دوا برای انسان‌ها نیز مسئول و مؤثر است یا خیر. تداوی ویروس ایبولا ممکن برای آن ده افرادی که در کنگو به این ویروس مبتلا شدند کمک کند، اما هدف این است که کشورهای ایبولا زده تداوی را در سطح در دسترس داشته باشند تا از شیوع دوباره ویروس ایبولا در آینده جلوگیری شود.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
در اوایل ماه جاری میلادی تعداد زیادی از مهاجرین از فرانسه با استفاده از قایق‌های کوچک و عبور از کانال برتانیا وارد برتانیا شدند. این وضعیت سبب گردیده تا حکومت برتانیا اقداماتی را برای جلوگیری از سرازیر شدن مهاجرین غیر قانونی به آن کشور روی دست بگیرد. گزمه‌های بحری و استقرار قوای امنیتی در اطراف آن کانال از جمله اقدامات است که حکومت برتانیا روی دست گرفته است. هنری ریجوال خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه گزارشی دارد که فاطمه حسینی به توجه می رساند.
حکومت بریتانیا شماری از کشتی‌های قوای بحری خود را که مصروف ماموریت در اتحادیه اروپایی بودند، حال بین کانالی که فرانسه و بریتانیا را از طریق بحر وصل می‌کند، به گزمه واداشته است. سجاد جاوید وزیر داخلی بریتانیا گفته است موجه بودن پناهجویان را که می‌خواهند از طریق غیرقانونی و قاچاق وارد بریتانیا شوند زیر سوال قرار داده است.
If you are a genuine asylum seeker, then why have you not sought asylum?
شما اگر پناهجویان واقعی هستید، چرا در نخستین کشور امن که رسیدید درخواست پناهندگی ندادید؟
حکومت بریتانیا میگوید که در 3 ماه گذشته بیش از 400 مهاجر تلاش کردند تا از فرانسه با عبور از کانال انگلیس وارد بریتانیا شوند و این مهاجرین با عبور از این کانال زندگیشان را با خطر مواجه میکنند. به نظر میرسد که بسیاری از این مهاجرین شهروندان ایرانی هستند. مقام های بریتانیایی میگویند که عبور از این کانال آن هم با قایق های کوچک مملو از خطر است، زیرا این مسیر یکی از پر ازدحام ترین مسیر عبور و مرور کشتی ها در جهان است. کارشناسان میگویند در حالی که مقام‌های بریتانیایی تلاش می‌کنند تا از ورود مهاجران از طریق تونل میان فرانسه و بریتانیا جلوگیری کنند، شماری از مهاجران و پناهجویان از طریق هوا خود را به بریتانیا می‌رسانند. برخی از این مهاجران خود را در داخل لاری پنهان کرده و وارد بریتانیا می‌شوند. این کارشناسان میگویند با افزایش اقدامات امنیتی در مسیر کانال انگلیس، ممکن مهاجران را وادارد تا از طریق این مسیر وارد بریتانیا نشوند. نورالهادی اوریاخیل یکی از شهروندان افغان است که حدود 3 سال قبل از ترس طالبان افغانستان را ترک کرد و از طریق یک لاری که دارای یخچال بود وارد بریتانیا شد. او در آن وقت فقط 16 سال عمر داشت.
When it starts and he started the fridge, that was two cold flights. We were just like hugging each other.
زمانی که لاری روشن می شود، سیستم سرد کننده آن هم روشن می شود و هوای داخل لاری بسیار سرد می شود. ما همراه با سایر پناهجویان در بین این لاری یکدیگر را در آغوش می گرفتیم تا اندک گرمتر شویم. وقتی که دروازه لاری باز شد، از لاری خود را پایین پرتاب کردیم و فرار کردیم. زمانی که در مسیر شاهراه راه می رفتیم، پلیس ما را گرفت.
اوریاخیل جوان در نهایت به کمک خیریه موسوم به کرین پناهندگیش را به دست آورد. این نهاد خیریه به کودکان زیر 3 سال قانونی کمک می کند تا نیازمندی های اولیه‌شان را به دست آورند. بریجت جمن، یکی از کارمندان این نهاد، می گوید که مهاجران به دلایل مختلف مجبور به ترک دیارشان است و به قبول خطرات به سایر کشورها پناهنده می شوند. این فعال حقوق مهاجران می گویند که سیاستمداران به خاطر بازی های سیاسیشان با زندگی مردم بازی می کنند.
خب دوستای عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید. چند لحظه بعد نشرات پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین موج پیشکش می شود. شنونده رادیو آشنا باشید.